أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد، عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا إبراهيم، السلام عليك يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، رحمة الله وبركاته. در شب شهادت آقا موسی بن جعفر قرار گرفتیم، تسلیت عرض میکنیم شهادت این امام بزرگوار رو، اولا به محضر اربابمون امام زمان، و بعد از اون به محضر مقام معظم رهبری و همه مراجع بزرگوار تقلید و همه محبین اهل بیت، مخصوصا شما عزیزان و دوستان بزرگوار اصحاب درسمون. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی البته اثر فضل و کرمش برای ما اجر جزیل رو در این مصیبت آقا موسی بن جعفر تفضل بکنن و اسم ما رو جزء عزاداران خالص و مخلص و مأجورین از این مصیبت ثبت کرده باشن انشاءالله. با توجه به این مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر، خب بدونید ما طبق رسم و وظیفه و ادای ادب و احترام در این چنین مناسبت هایی که مربوط به اهل بیت هست، یه اشاره کوتاهی میکنیم و بعد از اون به بحث فقه و اصولمون با مدد خودشون میپردازیم. در این مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر به نظرم رسید به جای اون روایات و احادیثی که در سابق می‌خوندیم، به جای اون یک کرامتی از کرامات آقا موسی بن جعفر و دخترشون که جیرخوار این دختر هستیم، بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیهما، به عنوان ادای احترام و عرض ادب خدمتتون نقل بکنم. این کرامتی که از آقا موسی بن جعفر و دخترش رو میخوام نقل بکنم، برای یکی از این آیین اهل علم در قبل از انقلاب اتفاق افتاده، در دورانی که حکومت شاهنشاهی بود و در واقع حضرت امام هم تقریبا حرکت انقلابش رو آغاز کرده بود و زمزمه های انقلاب دیگه تا حدی مطرح بود. در اون ایام این آیه بزرگوار که از اهل علم هستن، برای یکی از رفقا و دوستانی که از اساتید هستن، خودشون خود این شخص این کرامت رو برای اون بزرگوار نقل میکنن و او آقا هم باز برای من نقل کردن. یعنی بین بنده و اون شخصی که این کرامت آقا موسی بن جعفر و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه ما رو درک کرده و چشیده، بین من و اون آقا فقط یه نفر واسطه شده، اونم یکی از دوستانمون که از اساتید خوب و موثق هستن. حالا اون آقا یعنی این رفیق ما از شخص، از اون شخص اینچنین نقل میکنه، میگه که ما متاسفانه وضعیت اقتصادی و معیشتیمون بسیار سخت شده بود، در حدی که واقعا قدرت اجاره نشینی هم نداشتیم. در همین قوم که جای مستأجر بودیم متاسفانه از شدت فقر معاذ الله مدتی همینطور گذشت و قدرت پرداخت اجاره ها رو هم دیگه نداشتیم، تا اینکه صاحبخونه بعد از چندین بار تذکر و اینور و اونور دیگه مجبور شد عذر ما رو بخواد و ما رو بیرون بکنه. به ناچار ما رو بیرون کرد، وسایل رو ریخت تو کوچه و دیگه از ما خداحافظی کرد. تو این موقعیت خیلی واقعا دلم شکست و اوضاع تلخ و سختی بود که خدایا کجا برم من الان؟ من اگر قدرت اجاره نشینی می داشتم خب همینجا ادامه می دادم. واقعا طوری بود که امید به جاییم نداشتم، مونده بودم چیکار بکنم. وسایل رو تو کوچه ریختن، زن و بچه هم یه گوشه وایستادن با یک تحقیر و متاسفانه وضعیت بسیار اسفباری. تا اینکه یکی از این آقایون به من گفت که وقتی متوجه این وضعیت ما شد به من گفت که البته اثر دلسوزی گفت بنده خدا، گفت تو این قبرستان یه مقبره خانوادگی از یک از این آقایون تهرانی هاست که رفت آمدشون بین قبرستان و بین مقبره خیلی کمه، جای خوبیه، بالاخره محصور محدود در و پنجره داره، این مقبره خانوادگیست، حالا از توی کوچه برای شما بالاخره بهتره. من پیشنهاد میکنم این وسیله ها رو از تو کوچه بردارید بریزید توی اون مقبره، مدتی باشید چند روزی تا انشالله بگردید و به لطف خدا و عنایت حاصل. بعد چاره جز این نداریم. با زن و بچه وسایل رو از تو کوچه برداشتیم رفتیم طرف قبرستان، اون مقبره رو به ما نشون دادن، در مقبره رو باز کردن، ما وسایل زندگیمون رو بردیم تو مقبره، داخل مقبره ریختیم، یه تیکه فرشم همونجا پهن کردیم، این مقدار پرده و چادرم که بود به این پنجره های مقبره زدیم که وقتی مردم وارد قبرستان میشن از طریق این پنجره های مقبره به داخل اشراف نداشته باشه، خب حالا زن و بچه ما دیده بشن. خیلی وضعیت تلخ و اسفباری بود واقعا، توصیفش هم کار سختیه، درکش که کار هر کس نیست. یا صاحب الزمان، میگه وقتی توی این وضعیت قرار گرفتیم که من دیدم از شدت فقر و نداری زن و بچه را آوردن تو قبرستون تو یک مقبره اینجا زندگی بکنیم، خیلی قصه دلمو گرفت، مخصوصا که چیزی برای خورد و خوراک هم نداشتیم، یعنی فقر در شدت و سختی زیاد. میگه همون شب که تازه وسایل رو برده بودیم اونجا از شدت و قصه که خیلی خوابم نبرد، در نیمه های شب به خانمم گفتم که من میخوام برم حرم پیش بیبی، اونجا بالاخره یک شکوه و گلایه‌ای بکنم، یه زیارتی بکنم، یه توسلی بکنم، انشالله خدا به برکت این بیبی کارمون حل بکنه. اون زمان هم خاطرتون هست که یعنی تا همین چند سال پیش هم حرم بیبی فاطمه معصومه آخر شب درا بسته میشد و قبل از اذان صبح باز میکردن. حالا الحمدلله به لطف خدا با مدیریت این تولیت جدید جناب آقای سیدی حفظه الله الحمدلله چند سال است دیگه شبانه روزی شده و دیگه درا بسته نمیشه. میگه من در همون دل شب از خانمم خداحافظی کردم، بهش گفتم میخوام برم حرم اونجا متوسل بشم، شلا به برکت عنایت بیبی بالاخره از این وضع تلخ و اسفبار نجات پیدا بکنم. میگه از زن و بچه خداحافظی کردم، در مقبره رو بستم، اومدم طرف حرم بیبی، دیدم حالا تازه دارن در رو باز کردن و وارد حرم شدم. یادر نماز خوندم و توسل و قرآن و این حرفا، تا اینکه به اذان صبح رسیدیم. اذان صبح که شد نماز صبح خوندیم، یه قدری باز دوباره زیارت و دعای حرفا، تا اینکه تقریبا طلوع آفتاب شد و هوا روشن شد. دیگه حسابی با بیبی درد دلا رو کردم که بیبی جان، تو شاهد وضعیت تلخ و سخت من هستیم، منو از مستأجری هم بیرون انداختن، ما به یک مقبره قبرستان پناه بردیم. بیبی جان میدونی زن و بچه من اونجا در وحشت و ترس دارن به سر میبرن، اوضاع ما رو میبینی، ما رو خودت دریا. خیلی گله و شکوه و درد دل کردم خدمت بیبی. بعد از این حرفا و توسلات اومدم از حرم بیرون برم، از این دری که مشرف به مدرسه خان که همین الان هم هست، دوستان مستظر هستن، وارد اونجا که شدم، که خب حالا تا همین چند سال پیشم این خیابونی بود که محل رفت آمد ماشین ها هم بود. میگه وارد این خیابون که شدم، دیدم یک ماشین اومد جلوی پای من ترمز زد و به من اشاره کرد که برم داخل بشینم. میگه من یه نگاهش کردم، دیدم یه آدم اتو کشیده با کلاس، کت و شلواری، و بهش اعتنا نکردم، گفتم آه خیلی ممنون، من جایی نمیخوام برم. دوباره با حالت تحکم و تشر و من گفت که باید بیام تو ماشین بشینم. من تعجب کردم این کیه که با تحکم و تشر داره با من حرف میزنه. اعتنا بازم نکردم، گفتم آقا جان من نمیخوام جایی برم، حالا اعصابم خورد ناراحت، اینم داره با من با تشر حرف میزنه. بعد که دید من اعتنا نمی کنم، این لبه کتشو برگردوند. این ساواکی ها زیر لبه کتشون آرم ساواکیشون رو گذاشتن، تا لبه کت رو برگردون دیدم که این آقا ساواکیه. آرم ساواکی رو از زیر لبه کت به من نشون داد. تا این صحنه رو دیدم پاهم شل شد. حالا توی این دلواپسی و ناراحتی این ساواکی میتونه به ما گیر داد. خیلی مضطرب شدم، گفتم خدایا چه خبر شده. عرض میکنم حالا ایامی بود که امام هم فعالیتاش دیگه داشت اوج میگرفت، بحث انقلاب داشت مطرح میشد. تو دلم گفتم که اینا منو با این آیون انقلابی ها اشتباه گرفتن، لابد الان منو به عنوان کسی که شورشی علیه حکومت شاهنشاهی است میخوان ببرن و اعدام بکنن. واقعا با یه ترس و لرزی دیگه اصلا بدنم سست شد، رفتم داخل ماشین نشستم. تا داخل ماشین نشستم دیگه دست خودم نبود، یعنی مجبور بودم بشینم. با توپ و تشر و فحش و بد و بیرا با من حرف زد. منم هیچ جرأت حرف زدن دیگه نداشتم، فقط تو دلم میگفتم اینا منو با این آقایون اشتباه گرفتن و الان میخوان منو برای اعدام ببرن. خلاصه دور زد منو، برد از این خیابون به اون خیابون، از این ور به اون ور، و هر جا که میرفت میگفتم الان دیگه به محل اعدام نزدیک میشیم، تا اینکه از قم خارج شدیم و ما رو برد طرف تهران. وارد تهران که شدیم، قسمت های مرفه نشین تهران، جلوی یک خونه شیک و با کلاس، اونجا منو پیاده کرد. با همون تحکم و تشر و توهین هایی که داشت به من گفت میری داخل این خونه یک منبر و روزه از موسی بن جعفر میخونه و بر میگردی. تا این جمله رو گفت دیگه حالم عوض شد، اون اضطرابم فروکش کرد، فهمیدم دیگه از اعدام خبری نیست، قصه اعدام نیست. یه قدر خیالم راحت شد. وارد خونه که شدم دیدم که عجب مجلس روزه است که کسی نیست، شرکت کننده ای نداره. یک خانومی هست اونجا و بساط روزه رو آماده کرده، خونه رو به شکل روزه آماده کرده و صندلی گذاشته که خب حالا من منبری برم و این بنده خودم گوش بده. مبهوت موندم، خدا این چه وضعیتیه، اینجا کجاست، این کیه، این چیه، اصلا چه روزگاریه الان، من کجا هستم؟ خیلی واقعا مبهوت مونده بودم، ولی هیچ چاره ای نداشتم که هر چی میگن گوش بدم. خلاصه نشستم روی اون صندلی و منبر کوتاه یا ذکر توسلی، بعد که تموم شد دیدم این خانم خیلی خانم محترم و مؤدبیه، خیلی مؤمن و متدینه، خیلی برخلاف اون آقا این خانم بسیار انسان محترم و مؤدب و مؤمنی است. بعد که دید سر وضع من کمی به هم ریخته و وضع مناسبی ندارم، گفت لباسات در بیار، حالا مثلا یه قدری بشورم و تر تمیز بکنم و استراحت بکنم. گفتم پس اون آقا چی گفته؟ زود بگو آقا رو کار نداشته باش، اون آقا با من. خلاصه پذیرایی حسابی از من کرد بعد از این کن منبر و توسل و روزه رو براش خوندم، پذیرایی مفصلی کرد، احترام ویژه‌ای کرد و لباسای ما رو تمیز کرد، تحویل داد تا بعد از اونجا موندم استراحت کردم. بعد از ظهر که شد دیگه لباسا رو به من تحویل داد و منو مرخص کرد. موقعی که خواستم از اونجا مرخص بشم، همون آقایی که منو تا اونجا آورد که میخواستم سوار ماشینش بشم، جلوی چشم اون آقا یه پول، حالا اگه اشتباه نکنم شاید مبلغی چیز شبیه 200 تومان یا شاید 2000 تومان بوده که به پول اون زمان پول خیلی زیادی میشد، جلوی چشم اون آقا این پول رو به عنوان پول منبر به من تحویل داد و یه پاکت شیرینی هم کنارش گذاشت. اینا رو من تحویل گرفتم، رفتم تو ماشین نشستم. به من زنگ نشستم تو ماشین، باز توپ و تشر و توهین و تحقیرش دوباره شروع شد و به زور اون پول منبر رو از دستم گرفت و همینطور به من فحش و ناسزا میداد. دیگه منم باز دوباره از سر چی نگفتم، گفتم آقا حالا پول منبر رو که گرفتید اشکال ندارین، شیرینه رو حتا بگیرید. دیدم با یه حالت بی‌اعتنایی شیرینه رو پرت کرد طرف اون شیرینه برای خودت و فقط اون پول رو گرفت و کلی به من فحش و ناسزا داد. منم دیگه سکوت کردم و هیچ حرفی نزدم و جرأتی نداشتم که حرف بزنم. خلاصه سواره که ماشین شدیم، ما رو دوباره برگردون طرف قم، رسیدیم به شهر قم. همون جایی که منو سوار کرده بود روبروی حرم کنار مدرسه خان، همونجا دوباره منو پیاده کرد، ولی با بی احترامی، طوری که وقتی میخواستم پیاده بشم مثلا این چیز شبیه هل دادن که من پرد شدم بیرون. وقتی پرد شدم بیرون، یه عده‌ای که اونجا دور و بر حرم بودن خیال کردن که مثلا تصادفی شده، چون خیلی بد منظره من از ماشین بیرون انداخت، بسم سری رفت. حالت زشتی بود که مردم اونجا تعجب کردن، گفتن اینجا چه خبره، مثلا تصادفی شده، چیزی شده، که من گفتم نه. چون یه مقدار اون استراب و ترس ها و اون حالت های خاص بود، اینا منو بردن داخل مدرسه همون خان توی که از این حجرات که یه مقدار حالم جا بیاد. بعد یکی از اون آقایی که اونجا وسایل منو جمع کرده بود، وقتی که من از ماشین پرت شدم، این پاکت شیرینی هم همراه من افتاده بود کنار، آوردن داخل مدرسه خان، گفتن آقا اینم جز وسایل شما بود، این پاکت شیرینی هم برای شماست. بهشون گفتم من نیاز ندارم، برید خودتون اون شیرینیشو بخورید و بین خودتون تقسیم بکنید. بعد اونم گفت نه دیگه، برای شماست دیگه، حق شماست، ما لازم نداریم. علی‌حال پاکت شیرینی رو به دست ما دادن، منم خودم رو جمع جور کردم، لباسام باز تر و تمیز کردم و از سر جام پا شدم که برگردم به طرف مقبره پیش زن و بچه‌ام. حالا از نیمه شب که من از اونجا اومدم طرف حرم، این قصه طول کشیده تا تقریبا هلوش غروب آفتاب. خلاصه من از مدرسه خان دیگه حرکت کردم بیام طرف مقبره و پیش زن و بچه، که در راه برگشت هنوز ترس و لرز داشتم، هنوز خیال میکردم اون ساواکی نقشه داره و میخواد منو تعقیب بکنه که محل اسکان منو پیدا بکنه. با یه ترس و لرز و نقشه خلاصه رسیدم به قبرستان و به مقبره. وارد مقبره که شدم، دیدم که این زن و بچه من از غصه و ترس و اضطراب دیگه نیمه جون شده. خیلی وضعیت اسفبار عجیبی متاسفانه دامنگیرشون شده بود. تا چشمشون به من افتاد، حالا چه عرض بکنم، یا امام زمان، این صحنه رو آدم چجوری میتونه توصیف بکنه؟ واقعا بغضشون ترکید. این خانم گفت که آخه تو کجا بودی؟ از نیمه شب گفتی میخوام برم حرم، رفتی و رفتی و رفتی، هیچ خبر ازت نیست تا الان که نزدیک اذان مغرب شده، نه از ما خبری داری، نه به ما خبری دادی، نه غذایی آوردی، نه چیزی، آبی و خوراکی، هیچی. آخه این چه اوضاعیه؟ شروع کرد به گریه و ناراحتی و اوقات تلخی که واقعا دیگه خیلی واقعا عقده و بغض گلوم رو بست و خیلی منم ناراحت شدم. یه قدری که آروم شدن من دیگه گفتم قصه چی بوده، جریان رو براشون تعریف کردم که این چنین مسئله‌ای برای من پیش اومده، رفتم تهران جای روزه خوندم برگشتم، حالا این پاکت شیرینم آوردن، غذایی که نداشتیم گفتم خب حالا اینا باز بکنید بخورید، یه صد دلجویی بشه، خدا بزرگ انشالله ببینیم میشه چه کار کرد. میگه پاکت شیرین رو به خاطر که از شدت گرسنگی و بی‌غذایی بود برداشتن، باز کردم، شیرینی ها رو خوردیم، مقدار استفاده کردیم، بعد که این مقدار از شیرینی ها رو استفاده کردیم دیدیم این وسط کارتون شیرینی یه پارچه‌ایه. تعجب کردیم خب تو پاکت شیرینی پارچه چی کار میکنه؟ دیگه پارچه رو کنار زدیم، دیدیم الله اکبر جل الخالق، این پاکت شیرینی تو چه خبره؟ زیر این پارچه، کف این پاکت شیرینی، یک طلا و جواهرات بسیار ارزشمند و گرون قیمتی است و یه پاکت نامه هم روی این طلا و جواهرات. تعجب کردم خدایا چه صحنه ای، چه قصه ای. پاکت نامه رو گرفتم باز کردم، دیدم که اون خانومی که تو تهران براش روزه و توسل خوندم برام نامه نوشته. متن نامه این بود که فلانی، من از یک خانواده بسیار مؤمن و متدین هستم، برای یک خانواده مؤمن و مذهبی من رشد کردم، لکن بعدها گیری این آقای ساواکی افتادم و اینا با کلک و فریب منو، یعنی با کلک و فریب با من ازدواج کردن و من عروس اینها شدم، که اون اولش که به خواستگاری من اومدن ادعا کردن که ما مثلا فرهنگی هستیم و معلم هستیم و از این حرفا، ولی متاسفانه بعد از اینکه کار از کار گذشته بود و دیگه صیغه عقد جاری شده بود و مدت از این قضیه رد شده بود، فهمیدیم که اینا دروغ گفتن، ما رو فریب دادن و اینا ساواکی هستن و متاسفانه هیچ سنخیتی با خانواده ما و اعتقادات ما و زندگی ما ندارن. خدا میدونه که از همون روز چقدر روزگار ما معاذالله تلخ و سیاه شد و واقعا آزرد خاطر شدیم. و این آقا هرچی که روز بروز جلو میرفتی متاسفانه به خاطر اون اعتقادات و باطلش زندگی رو به من سختر میکرد و ما سالها بود که در سال روز شهادت آقا موسی بن جعفر نذر روزه ای داشتیم که روزه میخوندیم و هر سال در این مناسبت این نذر روزه رو من انجام میدادم، تا اینکه این آقای ساواکی که بالاخره شوهر من هست امسال دیگه منو تهدید کرده، گفته دیگه از امسال به بعد دیگه حق نداری این روزه رو برگزار بکنی، امسال هم خودم میرم یه آخون برات میارم تنهایی این روزه رو برات بخونه و دیگه این قصه رو ختمش میکنی و کلن حق برگزاری روزه رو در منزل نداری. و من چون مجبورم متاسفانه از این اوضاع تبعیت بکنم، تمام این طلا و جواهراتم رو برای شما گذاشتم، مشروط به این که در اینا همه برای شما باشه، مشروط بر این که در هر سال در سال روز شهادت آقا موسی بن جعفر به نیابت از من این مجلس روزه آقا موسی بن جعفر رو را بندازی و این توسل رو انجام بدی. میگه نامه رو که خوندم و طلاها رو دیدم اشک از صورتم سرازیر شد. حالا از یک طرف قصه به حال این زن مؤمن متدین، این بیچاره بنده خدا، چه زن با کمال، چه زن محترم، چه زن مؤمن متدین که گیر چه آدم وحشی واقعا آدم چجوری اینا رو توصیف بکنه، چی از اینها بگه؟ از یه طرف قصه برای این زن بیچاره و از اون طرف بالاخره این موهبتی که به لطف عنایت حضرت فاطمه معصومه و توسل به روزه پدرش موسی بن جعفر برای ما روزه شده بود که این طلا و جواهرات رو برداشتیم رفتیم فروختیم، دیدیم دقیقا پول یک خونه کامل از این طلا و جواهرات برای ما در آمد. یک خونه در همین خاکفرج، در همین خاکفرج فعلی با پول این طلاها رفتیم خریدیم و صاحب خونه شدیم. یعنی نه تنها از مستأجری رد کردیم بلکه مالک و صاحب یک خونه شدیم به برکت این توسل به حرم حضرت فاطمه معصومه بی جانم سلام الله علیها و به انوارش آقا موسی بن جعفر. البته طبق این تعهد و نظری که شده بود، من هر ساله خود اون آقا برای این رفیقمون تعریف میکرد، میگفت من هر ساله در سال روز شهادت آقا موسی بن جعفر این مجلس روزه رو برگزار میکنم. خب این کرامتی بود که به نظرم افتاد امروز به جای نقل حدیث و روایتی که معمولا رسم داشتیم و وظیفه داشتیم در این مناسبت خدمتان تقدیم بکنیم، گفتم این کرامت رو تقدیم بکنم که به برکت عنایت حضرت معصومه دل همه دوستان، دل همه منشال نورانی بشه. با شنیدن این کرامات عزیزان من، ما بفهمیم سر سفره کی هستیم، کجا نشستیم، و البته یأس و ناامیدی و قصه ها که متاسفانه سراغ همه ماها میاد، به برکت این توسلات انشالله زدوده بشه، برطرف بشه. و هر وقت که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده معاذالله یا صاحب زمان یا موسی بن جعفر، هر وقت که خدای نکرده آدم دلگیر شد و از این هیاهوی زمان، از این بالاخره روزگار غم و غصه خدای نکرده سراغش اومد یا مشکلی داشت یا حاجتی داشت، یادش نره که در کنار چه حرمی نشسته، در کنار کدوم گنبد و بارگاه نشسته و ما جیرخار چه سفره‌ای هستیم. عزیزان من، این بیبی فاطمه معصومه و پدرش آقا موسی بن جعفر برای همه میتونن اینطوری لطف و عنایت داشته باشن. کافیست که ما دلمون آماده بشه، ما معرفتمون به این چیزا برسه. ولی خدایا به تو پناه میبریم، خدا اول همین رو خودت اول کلمانه برای ما حل کن که با صد دلگی سراغ اهل بیت نریم، با صد دلگی، با تردید، با شک، با دل مشغولی سراغ اینها نریم. وقتی میریم با دل خالص، با دل قرص و محکم، با دل مطمئن سراغ اینها بریم و بدون شک، بدون شک، هر دلی که قرص و محکم باشه و مطمئن و امیدوار به فضل و کرم این خاندان باشه، بدون شک بی جواب و دست خالی بر نمیگرد. هر حاجتی که باشه، هر مسئله که باشه، هر مطلب و مسئله که باشه بی جواب نمیمونه. ان شاء الله خدا به حق آقا موسی بن جعفر به همه ما توفیق بده که بتونیم قدر این خاندان رو بدونیم و جیرخار این خاندان باشیم و هیچ وقت از این خاندان غافل نباشیم. خب میتونی که ما کلاس فقهمون زمانش همینجا به پایان رسید، اشکال نداره. بالاخره اگه بیبی حضرت معصومه به حق پدرش موسی بن جعفر لطف بکنن، دل ما با اطمینان و اعتماد سراغ اینها بره به برکت شنیدن این کرامات، این خودش فقه اکبره، این خودش بهترین مرتبه اجتهاده. خودشون توفیق بدن، ما واقعا اگرم قرار فقه حصول بکنیم با برکت عنایت اونها باشه، اونا فکر و ذهن ما رو باز بکنن، آماده دریافت بکنن، ما رو قوی و مستدل بکنن و از طریق این معرفت همه ی شؤون دنیوی و اخروی ما رو پوشش بدن و پشتیبانی بکنن انشاءالله. خب با توجه به وقتی که از ما گذشت و ساعت رو نگاه میکنیم، چون وقت کلاس فقه هم تموم شد، اجازه بدید که دیگه از همینجا وارد بحث اصول بشیم و دیگه در واقع جای کلاس فقهمون رو به همین کرامت حضرت معصومه و آقا پدرشون آقا موسی بن جعفر واگذار بکنیم به امید اینکه اونا خودشون همه شون ما رو انشالله سرپرستی بکنن. قبل از اینکه بحث اصول رو هم خدمت دوستان تقدیم بکنم، یه تذکر عرض بکنم. خب فردا که شهادت آقا موسی بن جعفره و این شهادت طبق سنت همیشگی حوزه تعطیل رسمی حوزه است. شهادتی های اهل بیت تعطیل رسمی حوزه است. خب فردا که تعطیل سر جای خودش، پس فردا هم سال روز وفات آقا ابو طالب سید البطحا، پدر بزرگوار آقا امیر المؤمنین است که اونم خیلی جای تکریم و احترام داره. حضرت ابو طالب خیلی به این دین و مکتب حق داره. البته حالا روز چهارشنبه غیر از این مناسبت بنده چون برنامه دارم از خدمت دوستان در روز چهارشنبه محروم هستم، فلذا انشالله درس ما بعد از جلسه امروز میره تا انشالله روز شنبه. آیه سمیعی انشالله اگه زحمتی نیست خدمت دوستان، برای اینکه همه مطلع باشن، توی کانال و گروهتون همین امشب این تذکر رو بذارید که به جهت تعطیلی شهادت آقا موسی بن جعفر، همچنین تعطیلی روز چهارشنبه، ما انشالله ادامه درسمون میفته به روز شنبه. البته روز شنبه که انشالله به فضل خدا و به لطف امام حسین به صحت و عافیت خدمتون برسیم انشالله، با توجه به پیشروی اذان مغرب ما از روز شنبه ساعت درسمون از 5:30 به 5:30 منتقل میشه. یعنی چون اون موقع دیگه اذان مغرب از 6:30 تقریبا رد میکنه، ما گفتیم 1 ساعت به مغرب، فلذا درس ما از روز شنبه از 5:30 تا 6:30 خواهد بود. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده خدمت دوستان با صحت و عافیت و توفیق برسیم انشاءالله. انشاءالله آقای سمیع پس این تذکر رو حتما یادتون نره در کانال و گروهتون مرقوم بفرمایید که درس روز سه شنبه و چهارشنبه تعطیله، انشاءالله روز شنبه خدمت دوستان و ساعت 5:30 انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید دیگه بحث اصول رو تقدیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.